ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 12 اکتبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه از مرگ 272 بیمار طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر داد که بیشترین میزان از زمان شیوع کرونا در ایران است.
متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، طی 24 ساعت گذشته 272 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 28816 نفر رسیدن.
خانم لاری همچنین از ابتلای بیش از 4000 نفر دیگر به کووید 19 خبر داد. ابتلای بیش از 500,000 نفر در ایران به کووید 19 تایید شده است. با این وجود منابع مستقل آمار رسمی وزارت بهداشت را تایید نمی کنند و بر این باورند که تعداد واقعی مبتلایان و جانباختگان چند برابر این آمار رسمی است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه رفع تحریم تسلیحاتی ایران در روز 27 مهر ماه را شکست تاریخی آمریکا توصیف کرد.
مهمترین بود 27 مهر ماه ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران باور شکست مجدد ایالات متحده یک شکست تاریخی است.
ایالات متحده در تلاش برای تمدید این تحریم بود، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد با آن موافقت نکرد. در پی این مخالفت، واشنگتن اعلام کرد که مکانیزم ماشه را فعال کرده و همه تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ایران بار دیگر اعمال شده است. سه کشور اروپایی در برجام اگرچه اقدامات آمریکا را نپذیرفته‌اند، اما از رفع تحریم تسلیحاتی علیه تهران ابراز نگرانی کرده و میگویند در تلاش برای تمدید این تحریم هستند. مادر محمد موسوی زاده، دانش آموز 11 ساله اهل بندر دیر بوشهر، میگوید دلیل خودکشی فرزندش نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه شاد آموزش و پرورش و ناتوانی مالی برای خرید گوشی بوده است. خبرگزاری رکنا روز دوشنبه فایل صوتی مصاحبه با مادر این دانش آموز را منتشر کرد که در آن میگوید خراب بودن گوشی باعث غم و غصه و خودکشی پسرش شد.
محمد داره گوشی میخواد، گوشی مو خراب بود، به صدا میرسون یه عکس میگرفت، یه چی نمیگرفتی معلم شمگاه.
بر اساس گزارش رکنا، این در حالی است که آموزش و پرورش تکذیبیه‌ای در مورد علت خودکشی محمد صادر و ادعا کرده بود که مدیر مدرسه محمد به او گوشی داده بوده است. معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که بیش از 40% دانش آموزان با نیازهای ویژه به شبکه آموزش اینترنتی شبکه شاد دسترسی ندارند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران برای مذاکره با مقامات بانکی و اقتصادی عراق صبح دوشنبه در رأس یک هیئت بانکی و تجاری عازم بغداد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این چندمین سفر آقای همتی به عراق برای آزادسازی منابع ایران است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار پول حاصل از فروش برق و گاز ایران به عراق در بانک مرکزی این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود شده است. همتی در تیر ماه گذشته پس از سفر به عراق اعلام کرد با توافقی که با بانک مرکزی عراق به دست آمده، جمهوری اسلامی با منابع ارزی که در عراق دارد میتواند کالاهای اساسی غیر تحریمی بخرد، اما تلاش‌های ایران برای آزاد کردن پول‌های مسدود شده تا به حال بی نتیجه مانده است.
بسیار سپاسگزارم شاهین بشیری و ممنون از شما که ما رو همراهی می‌کنید. اما چکیده ای از آن چه در این مجله خواهید شنید. مرگ 272 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته. کرونا یک بار دیگر در ایران رکورد جدید ثبت کرد. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته برخی بیماران مبتلا به ویروس کرونا حتی به بستری شدن هم نمی رسند. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت گفته به نظر می رسد که پیک سوم کرونا هولناکتر، عظیمتر و با دامنه عمیقتر از پیک های قبلی است. برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران روز یک شنبه. دو پرونده در این دادگاه رسیدگی شد. و امام علی رحمان با کسب 90% آرای واجدین شرایط بار دیگر به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان انتخاب شد. درباره همه اینها و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی کنید. پس با ما همراه باشید. ویروس کرونا یک بار دیگر در ایران رکورد جدید ثبت کرد. آنطور که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 272 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان تا اینجا به 28816 نفر رسیده بر اساس آمار رسمی، هرچند که تردیدهای جدی در مورد این آمارها وجود دارد و گفته میشه که آمارها حتی 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی است. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر از طریق خط تلفن. بابک، چه خبرهای جدیدی هست در این باره؟
مهمترین خبر که همین موضوع آمارهای تازه وزارت بهداشت هست که با وجود همه تردیدهایی که نسبت بهش هست، رکوردهای تازه‌ای رو داره پشت سر هم ثبت میکنه. این تعداد کشته در واقع میتونیم بگیم اگر بخوایم تحلیل بکنیم آمارهای گذشته رو، نتیجه افزایش تعداد موارد ابتلاست که نزدیک به 10 روز پیش رکوردهای تازه‌ای در زمینه تعداد ابتلا ثبت شد و حالا همون تعداد ابتلای بالا داره در تعداد مرگ خودش رو نشون میده. با وجود همه تردیدهایی که نسبت به آمارهای رسمی وزارت بهداشت وجود داره که بارها ما بهش اشاره کردیم، خانم لاری امروز افزایش بی سابقه در موارد ابتلا، بستری و مرگ و میر کرونا رو تایید کرده، گفته با این موارد روبرو هستیم. اما مشابه اظهار نظرهایی که همواره مسئولان وزارت بهداشت دارن، باز هم نتیجه سهل‌انگاری و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی دونسته. در واقع مقام‌های وزارت بهداشت این عامل رو به عنوان دلایل اصلی ذکر می‌کنن و به نوعی به گردن مردم میندازن این افزایش تعداد موارد ابتلا و مرگ و میر رو. اما در کنارش اظهار نظری که امروز از خانم مینا مهرز، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی، برجسته شده. خانم مهرز که عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا است، یک شرایطی رو ترسیم کرده نسبت به وضعیت فعلی همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و گفته که تداوم شرایط فعلی اگر در صورتی که ادامه پیدا بکنه، میزان مرگ و میرها هم حتی بیشتر از اینها پیش بینی کرده. خانم مهرز گفته تخت خالی برای بستری مبتلایان جدید وجود نداره و حتی بسیاری از بیماران به بستری شدن هم نمیرسند. وضعیت رو بسیار بحرانی توصیف کرده و گفته که الان قدرت سرایت ویروس هم بیشتر شده به گفته خانم مهرز، و در خانواده ها حالا ما داریم میبینیم که افراد مبتلا میشن و در واقع یک نوع همه‌گیری خانوادگی رو داریم میبینیم. به این صورت نیست که فقط یک عضو خانواده مبتلا بشه و همه خانواده داره درگیر میشه. هشدار شدید نسبت به این وضعیت خانم مهرز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در کنار این صحبت‌ها، صحبت‌های علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران رو داریم که ایشون هم تایید کرده موج سوم همه‌گیری ویروس کرونا و گفته که در این موج به نظر می‌رسه با وضعیت هولناک‌تری مواجه هستیم. آقای زالی هم نسبت به مقام‌های دیگر وزارت بهداشت ایران، مقام‌های بهداشتی، معمولاً با صراحت بیشتری صحبت می‌کنه درباره شرایط فعلی. اینها همه منتها در یک تفاوت معناداری با صحبت‌های امروز آقای نمکی، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران قرار می‌گیره که آقای نمکی در صحبتش امروز به پیشرفت ایران در زمینه ساخت واکسن اشاره کرده و گفته که مراحل ابتدایی این آزمایش این واکسن طی شده، بر روی نمونه‌های حیوانی هم انجام شده، به گفته آقای نمکی نتایج خوبی هم به دست داده و گفته در 2 تا 3 هفته آینده کار آزمایشش رو بر نمونه انسانی هم آغاز خواهند کرد، که خب این هم در نوع خودش تازگی داره، پیشرفتی که حالا مسئولان وزارت بهداشت ایران دارن اعلام میکنن در زمینه ساخت واکسن.
بابک، خیلی کوتاه در فرصتی که داریم نگاهی هم به جهان بندازیم که در حال نزدیک شدن در واقع مجموع مبتلایان به 38 میلیون نفر داره نزدیک میشه.
درسته، در آستانه 38 میلیون نفر هستیم که ممکنه که حتی تا ساعت‌های آینده این رقم هم ثبت بشه. با آمریکای شمالی رو هم بخوایم آمار تازه شده در نظر بگیریم، الان نگاه ها معطوف شده به اروپا که کشورهای مختلف اروپایی تقریبا به صورت روزانه هست، که حالا به خصوص در کشورهایی مثل جمهوری چک، فرانسه، هلند داریم رکوردهای تازه ای در زمینه تعداد موارد ابتلا میبینیم. همین ها باعث شده که محدودیت های به نسبت گسترده ای برگرده به کشورهای اروپایی، در زمینه مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی محدودیت ها داره وضع میشه و همه اینا در حالی است که میزان مرگ و میر به اندازه تعداد موارد ابتلا در اروپا اما افزایش چشمگیری رو نشون نمیده.
بسیار سپاسگزارم بابک غفوری آذر همکارم که از طریق خط تلفن با ما بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران روز یکشنبه 20 مهر ماه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران با رسیدگی به 2 پرونده برگزار شد. رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی نماینده مجلس و شکایت نماینده دادستان از روزنامه شهروند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
خبر برگزاری اولین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی امروز دوشنبه 1 روز پس از برگزاری دادگاه منتشر شد. این جلسه روز یکشنبه 20 مهر در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان برگزار شده و متهم اولین پرونده آن علیرضا زاکانی رئیس فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. به گفته احمد مؤمنی سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در این جلسه شکایت وزارت اطلاعات بابت مصاحبه آقای زاکانی با یک برنامه تلویزیونی بررسی شده و به گفته آقای مؤمنی راد پس از طرح سخنان شاکی و متهم اعضای هیئت منصفه با رأی‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند. آقای زاکانی مرداد سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که معاون وزیر اطلاعات و چند مأمور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها درباره پرونده‌های فساد هشدار داده و به آنها گفته است ریشتان را می‌کنم. پس از این مصاحبه وزارت اطلاعات این سخنان را خلاف دانست و گفت آقای زاکانی به دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشاء تحت تعقیب قرار گرفت. بر اساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نفی انتخاب شرایط اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین معین می‌کند. با این همه در برگزاری اولین جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران، رسانه‌ها روز گذشته حضور نداشتند و این خبر با یک روز تأخیر بامداد دوشنبه منتشر شد. قانون برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی اردیبهشت 95 در مجلس شورای اسلامی با وجود ایرادات دولت و نیز برخی حقوقدانان مبنی بر جامعه نبودن آن به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. به موجب ماده 1 این قانون، جرم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می شود که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد. تشخیص سیاسی بودن جرم نیز در این قانون بر عهده دادسرا یا دادگاهی گذاشته شده که پرونده متهم در آن مطرح است. ضمن آنکه اگر متهم نسبت به غیر سیاسی بودن جرم اعتراض داشته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض همان دادسرای رسیدگی کننده به پرونده است. مقام های جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را امنیتی تلقی می کنند. همچنین بر اساس ماده 2 این قانون، توهین به رؤسای قوای سگانه، جرایم انتخاباتی و نشر اکاذیب از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده است.
در همین رابطه ارزیابی نعمت احمدی وکیل دادگستری رو بشنوید از برگزاری نخستین جلسه جرایم سیاسی در ایران.
ما قانون تشکیل دادگاه جرم سیاسی رو تصویب کردیم، یعنی در کدوم دادگاه باشه، با کدوم هیئت منصفه باشه و متهم که داره محاکم میشه چه تفاوتی با متهم امنیتی و عادی داره و اگر محکوم شد در زندان چجوری نگهداری بشه، در کجا نگهداری بشه. اما راجع به این که برای اتهامات متهمین سیاسی قانون جداگانه ای داشته باشیم، نه، قانونی ما نداره. فقط میان میگن انگیزه فردی که مرتکب این جرم شده از منظر دادسرا انگیزه اصلاح گرایانه داشته، لذا ما امتیازاتی از نظر دادگاه، یعنی دادگاه علمی با حضور هیئت منصفه و متعاقبش اگر محکوم شد در زندان در بندی جداگانه که انفرادی الزاماً نداشته باشه در دوره بازداشت و لباس زندانی نپوشه و تلویزیون و رسانه ها در اختیارش باشه، ولی اگر اتهامی که متوجه شده مثلا نشر اکاذیب، تفاوتی با نشر اکاذیبی که یک متهم امنیتی یا یک متهم عادی به اون تفهیم اتهام میشه، ماده استنادیش تفاوتی نداره. از این منظر ما برای جرم سیاسی، اتهامات سیاسی، ما قانون مستقل و جداگانه ای تصویب نکردیم و نداریم. به همون دو قانون، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی در بخش تعذیرات جرم امنیتی احاله میدیم. این یه نکته ظریفیه که باید بهش توجه کرد. فقط الان دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی تشکیل شده و قانونگذار هیچ تفاوتی بین یک متهم امنیتی و یک متهم سیاسی از نظر به اصطلاح تطبیق عنوان اتهامی با قوانین موجود قائل نشده.
ارزیابی نعمت احمدی وکیل دادگستری بود از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جرایم سیاسی در ایران. ساعت 16:18 هست در تهران. شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. فراموش نکنید به وبسایت ما هم سر بزنید برای پیگیری خبرهای بیشتر. radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست. اگر هم اهل شبکه های اجتماعی هستید که میتونید در توییتر و تلگرام و اینستاگرام هم ما رو دنبال بکنید و پیگیر خبرهای بیشتر باشید. در تلگرام اگر خبرها رو دنبال کردید و به تلگرام ما پیوستید، میتونید با ما در ارتباط هم باشید از طریق شناسه @فرداگرام. اما در آلمان، در یک حرکت نمادین برای آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران، از شنبه تصویر بزرگی از نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی در برابر تئاتر مرکزی شهر ماینز نصب شده. حرکتی که از سوی نهادی به نام فروم دموکراتیک ایرانیان شکل گرفته و تصویر بزرگ خانم ستوده قرار است تا شنبه آینده در معرض دید همگان باشد. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
به انگیزه 18 سالگرد روز جهانی علیه مجازات اعدام، شنبه این هفته از سوی ایرانی‌ها همزمان در 33 شهر و پایتخت اروپا و آمریکای شمالی تظاهراتی برگزار شد. همپای این حرکت‌ها برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هم طی مراسمی از سوی نهادی با نام فروم دموکراتیک ایرانیان در شهر ماینز آلمان از تصویر بزرگ نسرین ستوده به ابعاد 2 متر در 3 متر در برابر تئاتر مرکزی این شهر پرده برداری شد. در گوشه ای از این تصویر جمله‌ای به زبان آلمانی به چشم می‌خورد که برگردان فارسیان از این قرار است: برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران گام‌های عملی بردارید. این تصویر بزرگ از نسرین ستوده در مکانی نصب شده که همه روزه هزاران نفر در حال رفت آمدند. این تصویر تا شنبه آینده در معرض دید همگان قرار خواهد داشت. در مراسم پرده برداری از تصویر بزرگ نسرین ستوده در شهر ماینز آلمان، همسرش رضا خندان هم در یک پیام تلفنی ابراز امیدواری کرد که این گونه حرکت‌ها راه را برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران هموار کند. در پایان این مراسم بهروز اسدی، یکی از برگزار کنندگان این حرکت، اینطور به رادیو فردا گفت:
در مورد زندانیان سیاسی که الان در زندانهای ایران به سر می‌برند، من جمله خانم نسرین ستوده، سعی کردیم که صدای اونها باشیم و در دفاع از مبارزات آنها و برای آزادی آنها صداشون رو به گوش دیگران برسونیم و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و سمبل اونها خانم نسرین ستوده شدیم، زیرا که خانم نسرین ستوده در این دوران با اعتصاب غذایی که انجام دادن و فشاری که آوردن و خواستی که دارن بایستی که تمام زندانیان سیاسی آزاد بشن، خواستی است به حق و ما از این خواست بدون هیچ گونه قید شرطی دفاع بکنیم. برای اینکه بتونیم این کار رو مستمر انجام بدیم، ما یک تصویر خانم نسرین ستوده به مدت 1 هفته در جلوی تئاتر مرکزی شهر ماینز نصب کردیم که افکار عمومی، شهروندایی که میان رد میشن، ببینن چه در زندان‌های ایران می‌گذره. این تصویر بزرگ از خانم نسرین ستوده، بزرگیش 3 متر در 2 متر هستش که ما اینو روی یک پایه نصب کردیم به امید اینکه مسئله زندانیان سیاسی در ایران و آزادی زندانیان سیاسی به مثابه یک خواست عمومی مطرح بشه.
تصویر بزرگ نسرین ستوده در برابر تئاتر مرکزی شهر ماینز آلمان در حالی نصب شده که 1 ماه است کمپین و کارزاری اینترنتی برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران از سوی گروهی از هنرمندان و نویسندگان ایرانی و خارجی راه اندازی شده. همزمان با این کارزار 1 ماه پیش هم قانون قضات آلمان به دلیل شجاعت و تلاش خستگی ناپذیر نسرین ستوده در دفاع از حقوق بشر و اجرای حاکمیت قانون در کشورش جایزه امسال خود را به این وکیل زندانی اهدا کرد. خانم ستوده در 9 مهر ماه جاری نیز یکی از 4 شخصیتی بود که برنده جایزه نوبل آلترناتیو شد. این جایزه همه ساله به چهره‌های سرشناسی در دنیا اعطا می‌شود که برای برقراری دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردند. ارزش مادی این جایزه نزدیک به 110,000 دلار است. شهرام میریان، رادیو فردا.
نیروهای امنیتی بلاروس روز 1 شنبه 20 مهر در یکی از خشونت آمیزترین برخوردهای خود با اعتراضهای هفته های اخیر در مینسک بیش از 400 نفر از جمله دست کم 40 روزنامه‌نگار را در این شهر و شهرهای دیگر بلاروس بازداشت کردند. محمد زرقامی گزارش می دهد.
بیستم مهر ماه در تقویم بلاروس یکی از خشونت آمیزترین روزهای این کشور بود. فقط در یک روز نیروهای پلیس بیش از 400 معترض را در مینسک پایتخت بلاروس بازداشت کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از استفاده پلیس ضد شورش از ماشین‌های آبپاش، نارنجک صوتی و گاز اشکاور در خیابان‌های مرکزی علیه معترضان خبر داده است. دولت الکساندر لوکاشنکو دست کم 40 روزنامه‌نگار را هم در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس بازداشت کرده است. اعتراض‌های روز یک شنبه به فاصله کوتاهی از دیدار الکساندر لوکاشنکو با رهبران معترضان در زندان صورت می‌گیرد. گفته شده است که محتوای این دیدار بحث اصلاح قانون اساسی بلاروس بوده است. اگر به عکس منتشر شده از این دیدار نگاهی بیندازیم، آقای لوکاشنکو را در پشت میزی می‌بینیم که زندانیان اعتراض‌های اخیر حضور دارند، اما تصویر یک نفر آشناتر از هم است. رقیب بانکدار او در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری اخیر این کشور، ویکتور باباریکا. در این عکس لیلیا ولاسوا، وکیل و عضو شورای هماهنگی اپوزیسیون، و ویتالی شکلیاروف، تحلیلگر سیاسی بلاروسی آمریکایی هم حضور دارند. سوتلانا تیخانوفسکایا، رقیب دیگر الکساندر لوکاشنکو که پس از انتخابات مجبور شد به لیتوانی بگریزد، در واکنش به این اقدام آقای لوکاشنکو از اینکه او این بار نفس وجود زندانی سیاسی در این کشور را قبول کرده ابراز خوشبینی کرده، اما گفته است شما نمیتوانید در سلولهای زندان با کسی گفتگو کنید. جدای از اینکه برخی رهبران مخالف دولت آقای لوکاشنکو اقدام او در دیدار با گروهی از رهبران مخالف زندانی را نشانه ضعف او دانستند، آمریکا و واشنگتن بلاروس و دولت مستقر را به اتهام تقلب در انتخابات و سرکوب معترضان تحریم کردند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تازه ترین موضع‌گیری پس از یک شنبه خشونتبار مینسک از پیگیری تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌ها خبر داد و گفت که اعضای اتحادیه درباره آینده تعامل دیپلماتیک با مینسک بحث خواهند کرد. بلاروس از دو ماه قبل و در پی انتخابات ریاست جمهوری که الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز آن نامید، صحنه اعتراض‌های گسترده‌ای بوده است. معترضان آقای لوکاشنکو را به تقلب در انتخابات متهم می‌کنند و خواستار کنارگیری او از قدرت پس از 26 سال هستند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز دوشنبه اعلام کرد که امام علی رحمان با کسب 90% آرا بار دیگر به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. انتخاب ریاست جمهوری تاجیکستان روز یک شنبه برگزار شد و به گفته یک کمیسیون مرکزی انتخابات بیش از 85% از افراد واجد شرایط در آن شرکت کردند. آقای رحمان با برنده شدن در انتخاباتی که گروه‌های مخالف آن را تحریم کرده بودند، به مدت 7 سال دیگر زمام قدرت را در این کشور در دست خواهد داشت. کیومرس عطا، همکارمان در بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، نگاهی دارد به وضعیت برگزاری این انتخابات.
از سال 1994 میلادی تا حالا که تاجیکستان شاهد 5 انتخابات بوده است، یگان انتخابات از طرف ناظران بین المللی از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات آزاد و شفاف و دموکراسی اعتراف نشده است. بنابراین همیشه مخالفان در تاجیکستان میگن که انتخابات ها آلوده به تقلب هستند، آواز مردم دستکاری میشد. بنابراین حزب سوسیال دموکرات به عنوان یک حزب مخالف این دفعه هم تصمیم گرفت که در این انتخابات اشتراک نکند، چون میگفت که این همه بیهوده هستند، چون این مقامات تاجیکستان، حکومت تاجیکستان هر جور که میخواهد اون را به نفع خودش انجام میده. این انتخابات در تاجیکستان چندین دفعه در تاجیکستان قانون اساسی را اصلاح کردند، اما همیشه به نفع آقای رحمان عوض شده است. ببینید، در اول وقتی قانون اساسی تاجیکستان را عوض کردند، اون زمان پرزیدنت حق داشت برای یک دوره فقط 5 سال رئیس جمهور باشد. عوض کردند اون را به یک دوره 7 سالی. بعدن قانون اساسی را عوض کردند، از یک دوره 7 سالی به در دو دوره 7 سالی تغییر کرد. سال 2016 میلادی وقتی قانون اساسی را عوض کردند، آقای رحمان پیشوای ملت شد و بر اساس این تغییرات قانون اساسی او حق دارد همه وقت هر وقتی که خواست به حیث نامزد در انتخابات ها شرکت کند و اگر هم که رئیس جمهور نباشد رهبری عالی خواهد بود در تاجیکستان. در داخل تاجیکستان ما میگویم که حکومت در همه جا دست دارد، مخالفان کم هستند، بنابراین در داخل مردم از تعقیب میترسند، از فشار میترسند و اون چیزی که در ته قلبشون است اون رو روشاد نمیگویند، اما در خارج مخالفین همیشه این روند این جریان را تنقید میکنند و همیشه میگویند که این انتخابات ها به نفع مردم نبوده.
گزارش کیومرس عطاب بود، همکارمون در بخش تاجیک رادیو اروپای آزادی، از وضعیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان. می گفت ممنون که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. کم کم به لحظات پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. یادتون باشه که هر جای دنیا که هستید میتونید با ما از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام و این شماره در ارتباط باشید. 2042 02 21 12 21 13.